به صبح هست، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز سه شنبه نهم ماه دلو سال 1403 هجری شمسی برابر است با 28 ماه جنوری سال 2025 میلادی. با سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان گرامی، برنامه را آغاز میکنیم. نخست خبرهای افغانستان و جهان. ملل متحد بعد از اینکه تاجیکستان ماه گذشته ده‌ها پناهجوی افغان را به افغانستان اخراج کرد، میگوید که دوشنبه باید اخراج پناهجویان افغان را متوقف کند. هزاران پناهجوی افغان از چندین دهه به این سو به تاجیکستان همجوار پناهنده شدند. کمیشنری عالی ملل متحد برای پناهجویان UNHCR به خبرگزاری فرانسه گفت که این اداره اطلاع دارد که حداقل 80 پناهجوی افغان در دسامبر گذشته به افغانستان اخراج شدند و افزود که اکثریت این افراد اسناد معتبر و کارت پناهندگی هم داشتند. کمیشنری عالی ملل متحد برای پناهجویان گفته که اخراج فردی که در معرض شکنجه یا سایر موارد نقض جدی حقوق بشر قرار می‌گیرد با قوانین پناهندگی تاجیکستان مغایرت دارد. کمیشنری عالی ملل متحد برای پناهندگان می‌افزاید که تا پایان سال 2024 حدود 9000 پناهجوی افغان در تاجیکستان سکونت داشتند. ازبکستان موافقه کرده که قرارداد عملیات تردد ریل میان حیرتان مزار شریف و ترمیم و نگهداری آن را با حکومت طالبان تمدید کند. وزارت ترانسپورت ازبکستان روز دوشنبه گفت که این موافقتنامه در جریان دیدار محمد اسحاق صاحبزاده معین اداره خطوط آهن افغانستان از تاشکند و ملاقات وی با الهام محاموف وزیر ترانسپورت ازبکستان صورت گرفت. محمد اسحاق صاحبزاده معین خط آهن در وزارت فایدامه حکومت طالبان از 21 تا 23 جنوری در تاشکند بود. در این سفر وی درباره تسریع کار پروژه خط آهن ترانس افغان و مراحل آینده این برنامه نیز بحث و گفتگو شده است. قرار است ازبکستان توسط این پروژه از طریق افغانستان به پاکستان وصل شود. وزارت معدن و پترولیم حکومت طالبان از امضای قرارداد استخراج 5 معدن سرب و جست بامیان با چندین شرکت خبر می‌دهد. خبرنامه روز دوشنبه این وزارت گفته که قرارداد این معدن در ولسوالی یکاولنگ با شرکت‌های افغان جرمن، الحرمین، گاما ایگل، کندهار خوگیانی و موسا سلطان امضا شده است. قرار است این شرکت‌ها بیش از 1,700,000,000 افغانی در این پروژه سرمایه گذاری کنند. خبرنامه می افزاید که این قرارداد برای مدت 5 سال بوده و سپس قابل تمدید می باشد و این پروسه 100% در داخل افغانستان انجام خواهد شد. وزارت معدن می افزاید که با تطبیق این پروژه زمینه اشتغال برای 100 نفر مهیا خواهد شد و سهم حکومت از معدن متذکره 51% است. طالبان پس از بازگشت به قدرت در افغانستان قراردادهای متعدد استخراج معدن را با شرکت‌های داخلی و خارجی امضا کردند، اما برخی از کارشناسان درباره شفافیت این قراردادها و اجرایی شدن پروژه‌های بزرگ در بخش معادن افغانستان شک و تردید دارند. وزارت انرژی قزاقستان میگوید شرکت دولتی قزاقگاز برای سهمگیری در ساختن پایپلاین پروژه تاپی در حال گفتگو است. پروژه عظیم تاپی قرار است گاز ترکمنستان را از طریق افغانستان به پاکستان و هند برساند. خبرگزاری اینترفاکس گزارش می‌دهد که وزارت انرژی قزاقستان روز دوشنبه گفت که مذاکرات میان شرکت قزاقگاز و شرکت دولتی ترکمنگاز ترکمنستان جریان دارد. ترکمنگاز در پروژه تاپی 85% سهم دارد. این پایپلاین بیش از 1800 کیلومتر طول خواهد داشت که از جمله 214 کیلومتر در ترکمنستان امتداد یافته، 774 کیلومتر در افغانستان و 826 کیلومتر در پاکستان ساخته خواهد شد. قرار است این پایپلاین سالانه 33 میلیارد متر مکعب گاز را انتقال بدهد. رئیس اجرایی اداره کرکت استرالیا روز دوشنبه از آمادگی برای یک بازی نمایشی تیم تبیدی کرکت زنان افغانستان در شهر ملبورن خبر داد. تیم کرکت زنان افغانستان در تبید که از افغانان مقیم استرالیا تشکیل شده، روز پنجشنبه در برابر یک تیم محلی ملبورن بازی خواهد کرد. اعضای این تیم بعد از اینکه به دنبال برگشت طالبان به قدرت از افغانستان خارج شدند، اولین بار است که در تشکیل یک تیم با هم جمع میشوند. نصف اعضای این تیم در ملبورن و نصف دیگر در کانبرا زندگی میکنند. سویدن از راه اندازی تحقیقات درباره قطع یک کیبل فایبر نوری در زیر بحر خبر می دهد. احتمال می رود که این کیبل میان لاتویا و جزیره گوتلند در نتیجه عمل تخریب کارانه قطع شده باشد. سویدن بعد از توقیف یک کشتی مشکوک در بحر بالتیک به تحقیقات در این حادثه رو آورده است. این واقعه و چندین حادثه مشابه دیگر سبب شد که نگرانی از اعمال تخریبی و جاسوسی روسیه در این منطقه استراتژیک افزایش یابد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. یوناما در گزارش اخیر خود در مورد افغانستان به موضوع امنیتی هم توجه کرده. یک تحلیلگر امور امنیتی می گوید
اگر زمامداران طالب توجه لازم نکند، امکانی از این هست که امنیت به خرابی گرایده شود.
ارزش پول افغانی دیر و دوشنبه دوباره در برابر دلار بهتر شد. یک صراف در بازار تبادله اسعار گفت
بازار ارز و تقاضا است، تقاضای دلار زیاد است، ارز کم است، همین خاطر است که بازار بالا رفته است.
موقف علمای دینی جهان در رابطه با محدودیت‌های وضع شده توسط طالبان بر زنان و دختران افغان. 7 زن اسرائیلی که در تبادله اسرا از نزد گروه فلسطینی حماس رها شدند، سرگذشت دوران اسارت خود را بیان می‌کنند. عظمت الله عمرزی بهترین بازیکن کرکت سال شد. اداره غذا و زراعت سازمان ملل از ادامه جنگل زدایی در افغانستان ابراز نگرانی میکند. یک باشنده کنر میگوید
من و برادرانم میرویم سرکو و چوبهای بلوط جنگلات را میزنیم و میآوریم در بازار و مردم میفروشیم، چون کاروبار نیست و مجبور هستیم.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
یوناما در گزارش اخیر خود به شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره وضعیت حقوق بشر از جمله نقض حقوق زنان و دختران، تلفات ملکی، اعدام‌ها و مجازات بدنی در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. یک بخش این گزارش که مقطع زمانی میان ماه‌های اکتبر تا دسامبر سال 2024 را در بر می‌گیرد، به وضعیت امنیتی اختصاص داده شده است. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر.
یوناما هیئت معاونت ملل متحد برای افغانستان در گزارش 3 ماهه اخیر خود به شورای امنیت از وضعیت حقوق بشر در افغانستان از جمله حقوق زنان و دختران، تلفات ملکی، اعدام‌ها و مجازات بدنی در این کشور ابراز نگرانی کرده است. این گزارش که مقطع زمانی ماه‌های اکتبر تا دسامبر سال 2024 را در بر می‌گیرد، بخشی را به وضعیت امنیتی افغانستان اختصاص داده است. طبق این گزارش، در 3 ماه اخیر سال 2024 در نتیجه 7 حمله مسلحانه و انفجار در افغانستان، 18 نفر از جمله 14 غیر نظامی کشته و 61 نفر دیگر زخمی شدند. 55 نفر از زخمی‌ها افراد ملکی هستند. در بخش امنیتی گزارش یوناما و درگیری ها میان افغانستان و پاکستان در امتداد خط دیورند در ولایت های پکتیکا و پکتیا نیز اشاره شده که سبب تلفات در هر دو سوی خط شده است. یوناما از حمله هوایی پاکستان به ولسوالی برمل پکتیکا به تاریخ 24 دسامبر نیز یادآور شده و گزارش می دهد که در این حمله 49 نفر از جمله 30 کودک کشته و 8 زن زخمی شدند. گزارش می افزاید که در 2 حمله جبهه مقاومت ملی در کابل و تخار 1 فرد ملکی کشته و 11 نفر دیگر شامل کودکان زخمی شدند. بر اساس این گزارش، مرگبارترین حمله در داخل افغانستان به تاریخ 21 نوامبر زمان رخ داد که گروه داعش بر زیارت صوفیان در بغلان حمله کرد و 11 نفر را کشت. عبدالباری عارض، کارشناس امور امنیتی، میگوید که با وجود کاهش نسبی در رویدادهای امنیتی، این حوادث نشان می‌دهند که ممکن است در آینده ناامنی‌ها افزایش یابد، مگر اینکه گروه بر سر اقتدار در سیاست‌های خود تجدید نظر کند.
اگر زمامداران طالب به حکومت داری خوب توجه لازم نکند و در این راسته قدمای مثمر برداشته نشود، امکانی از این هست که امنیت روز به روز به خرابی گرایده شود.
در گزارش یوناما از کشته شدن خلیل حقانی، وزیر سابق مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان نیز یادآوری شده و آمده که وی و سه عضو دیگر طالبان در ماه دسامبر در نتیجه یک انفجار در مقر وزارت در کابل کشته شدند. در این حمله انتحاری 4 نفر دیگر زخمی شدند. گزارش یوناما می افزاید که به تاریخ 3 نوامبر در نتیجه یک انفجار در شهر پلخمری در بغلان 18 نفر زخمی شدند. ملل متحد همچنین گزارش داده که در 3 ماه اخیر 64 نفر در نتیجه انفجار ماین‌های باقی مانده از جنگ‌های گذشته کشته یا زخمی شدند که این نشان دهنده خطرات درازمدت جنگ در افغانستان است.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
ارزش پول افغانی دیروز دوشنبه دوباره در برابر دلار به بیش از 78 افغانی افزایش یافت. این در حال است که بر اساس معلومات اتحادیه صرافان سرای شاهزاده کابل، روز یکشنبه پول افغانی در برابر یک دلار آمریکایی به 81 افغانی رسیده بود. ارزش پول افغانی در برابر دلار در حال نزدیک به 4 افغانی افزایش یافته که در افغانستان بانک تحت کنترل طالبان روز گذشته از لیلام 25 میلیون دلار آمریکایی خبر داده بود. جزئیات بیشتر در گزارش خجسته کبیری.
در حالی که در یک هفته اخیر ارزش پول افغانی در برابر دلار آمریکایی کاهش چشمگیری داشته است، اما بر اساس معلومات افغانستان بانک تحت کنترل طالبان، ارزش پول افغانی در برابر دلار به روز دوشنبه 8 دلو به 78 افغانی و 55 پول رسیده است. این در حال است که بر اساس معلومات اتحادیه صرافان سرای شاهزاده کابل، روز یکشنبه پول افغانی در برابر یک دلار آمریکایی به 81 افغانی رسیده بود. برخی صرافان در سرای شاهزاده کابل برای رادیو آزادی میگویند که ارزش پول افغانی هر لحظه در برابر دلار در حال تغییر است و نرخ ثابت ندارد. دو تن از صرافان در سرای شاهزاده کابل که نمیخواهند نامشان در گزارش گرفته شود، روز دوشنبه بر رادیو آزادی در این مورد گفتند.
تغییر میکند ساعت به ساعت. مثلا نسبت به یک هفته گذشته نرخ دلار 10 افغانی تغییر کرده است. این سبب ایجاد مشکلات برای مردم شده است.
مشکلی پیدا کرده تر سو ده افغانه ده خپل کم توازن چی ده اغا ده منزه یو شی.
امی نسبت یک هفته گذشته که صبح افغانی نده به بازار ارزا و تقاضار است، تقاضای دلار زیاد است، ارزا کم است و میخواسته بگه که بازار بالا رفته است. در طول هفته همین ده افغانی ارزش خواسته زیاد درست است. با شما از حکومت همین است که با جهانیان، با کسایی که خارج از کشور است، با کسایی که مثلا ممالکات همسایه است و دیگه سازمان ملل است، بلکه تفاهم مشترک بین تا افغانستان یا مسئول یا مردم کل از این دو یکی برای
با گفته این صرافان در یک هفته گذشته ارزش پول افغانی در برابر دلار آمریکایی بی‌ثبات بوده است. ارزش پول افغانی در برابر دلار در حال نزدیک به 4 افغانی افزایش یافته است که در افغانستان بانک تحت کنترل طالبان روز گذشته از لیلام 25 میلیون دلار آمریکایی خبر داده بود. پس از این اعلام افغانستان بانک تحت کنترل طالبان، یک دلار آمریکایی که پیش از آن 81 افغانی مبادله می‌شد با 78 افغانی و 55 پول کاهش یافت. گفتنی است که مقام‌های افغانستان بانک طالبان به روز یکشنبه نشستی را نیز به دلیل افزایش نگرانی‌های صرافان و ثبات پول افغانی برگزار کرده بود. با این حال آگاهان اقتصادی می‌گویند این کار به گونه‌ای دوامدار پاسخگو نخواهد بود. آذرخش حافظی آگاه اقتصادی در این مورد به رادیو آزادی گفت:
این که به شکل مصنوعی با تزریق دلار به شکل آنی و موقتی ثبات دلار نگاه داشته میشه، به شکل دوامدار امکان نداره، چون دلار دیگه به این اندازه وجود نمیداشته باشه که هر هفته شما 25 میلیون 30 میلیون دلار 40 میلیون دلار در بازار تزریق کنین تا افغانی های اضافی جمع‌آوری شوه و برای واردات پول کافی در دست تاجر وارد کننده در اختیار از او قرار بگیره. بنان رای اساسی داشتن اقتصاد متعارف و خودکفا است که به پای خود استاد باشه.
آقای حافظی قطع کمک های خارجی را یکی از عوامل کاهش پول افغانی در برابر دلار عنوان می کند. ارزش پول افغانی در حال در برابر دلار در نزدیک به دو هفته گذشته کاهش داشته که امریکا پس از پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری از توقف کمک‌های خارجیش به سایر کشورها خبر داده است. کاهش پول افغانی در برابر دلار اخیراً سبب افزایش بهای کالاهای تجارتی در بازارهای افغانستان نیز شده است.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
علمای دینی در افغانستان که موقف درباره ممنوعیت طالبان بر آموزش دختران بالاتر از صنف ششم و زنان اتخاذ کردند. این پرسش در حال مطرح می شود که اخیراً شماری از رهبران کشورهای اسلامی در یک کنفرانس 3 روزه در اسلام آباد این اقدام طالبان را مغایر با اصول اسلامی دانستند. در این گزارش با تفصیل به این موضوع پرداخته شده است.
از طرف تمام کشورهای اسلامی این جنایتشان و این حرکتشان محکوم شد و طالبها تنها هستند با فکر خاص، اندیشه و ایدئولوژی.
این دیدگاه علیم خان علیم یکی از فعالان اجتماعی است. او در کنار انتقاد از ممنوعیت طالبان بر آموزش‌های بالاتر صنف ششم برای دختران و زنان در افغانستان، از به گفته او سکوت بسیاری از علمای دینی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان هم انتقاد دارد. او به رادیو آزادی میگوید بسیاری از علما به دلیل ترس از مجازات طالبان و مصلحت‌های شخصی از مخالفت با تصمیمات این گروه خودداری میکنند.
به این لحاظ است که اینا اکثراً در برابر فیصله ها و تصامیم غیر شرعی طالب ها فکر میکنن که این شرعی است و به منفیت مردم افغانستان صدا بلند نمیکنن، حتی در جاهای توجیهگری هم میکنند و به نفع طالب صحبت میکنن.
سکوت بسیاری از علمای افغانستان زمان بیشتر مورد انتقاد قرار گرفت که در یک کنفرانس 3 روزه به تاریخ 11 جنوری 2025 در اسلام آباد پاکستان علمای برجسته از 47 کشور اسلامی آموزش دختران را نه تنها حق بلکه فریضه اسلامی اعلام کردند. دکتر زلمه نشاط رئیس بنیاد موزاییک که در این کنفرانس حضور داشت به رادیو آزادی بیشتر میگوید.
در این کنفرانس به نمایندگی از تمام مذاهب دنیا اسلام حضور داشتن علما. صحبت علما نتیجه گیریشان و اجماعشان این شد که نه تنها آموزش و پرورش برای دختران در جوامع اسلامی یک حق است، در کنارش یک فرض هم هست.
این کنفرانس که به میزبانی اتحادیه مسلمانان جهان اسلام برگزار شد، بر آموزش دختران در جوامع اسلامی تمرکز داشت. در آن نمایندگان سازمان همکاری اسلامی، OIC، سازمان ملل متحد، بانک جهانی و فعالان آموزش از 150 سازمان غیر دولتی حضور داشتند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان هر از گاهی در مصاحبه‌هایش گفته است که آموزش دختران در افغانستان موضوع داخلی آنان است، اما به نظر می‌رسد که در میان طالبان بر سر آموزش زنان اختلاف موجود است. به طور مثال شیر محمد عباس استارکزی معین سیاسی وزارت خارجه طالبان اخیراً بار دیگر از آموزش دختران حمایت کرد. او افزود این ممنوعیت توجیه ناپذیر است. امروز تمام جهان به همین مشکل ما را مورد انتقاد قرار می‌دهد. راهی که ما در آن قرار داریم موضوع طبیعت ما است، نه موضوع شریعت. نگارا میرداد یکی از فعالان حقوق زنان هم موافق است.
موضوع آموزش امروز در سطح جهان یک موضوع داخلی نمیتونه باشه. کشورهایی که عضو سازمان ملل متحد هستند و چارتر ملل متحد پذیرفتن آموزش مکلف هستند در مقابل فراهم آوری سهولت ها در زمینه آموزش برای اتباعی خود کار کنن، و متاسفانه که طالبا هر یک موضوع داخلی میدونن بدون از اینکه بفهمن که امروز موضوع آموزش نمیتونه یک موضوع داخلی باشه.
طالبان از زمان بازگشت به قدرت در اگست سال 2021 میلادی ممنوعیت‌های گسترده علیه آموزش و کار زنان اعمال کردند. از بسته شدن مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم گرفته تا ممنوعیت کار در بسیاری از اداره‌های حکومتی و نیز نهادهای بین‌المللی. محمد محق پژوهشگر مطالعات اسلامی دلیل اختلاف میان علمای داخل افغانستان و علمای جهان اسلام را بیشتر سیاسی می‌داند تا دینی.
فقدان چنین نهاد بزرگ و سرتاسری در جهان اسلام یکی از عوامل است که سبب نوعی از آشفتگی در زمینه فتوا و بحث‌های دینی شده، و وقتی که مشکلات پیش می‌آید، مثلا موضوع محروم ساختن دختران افغانستان از تعلیم یا موضوعات مشابه مثل عملیات انتحاری در بعضی از کشورها، هیچ وقت یک موضع‌گیری جهانی از طرف علمای مسلمان صورت نگرفته که مشکل جوامع اسلامی بتونه حل کنه.
ناظران به این باورند در حالی که علمای بین المللی ممنوعیت آموزش دختران را غیر شرعی اعلام کردند، سکوت بسیاری از علمای داخل افغانستان بعد دلایل ترسی و مصلحت همچنان ادامه دارد. این اختلاف نشان دهنده یک شکاف عمیقی است که میان علمای دینی داخل و خارج افغانستان در تفسیر از اسلام وجود دارد. آیا این شکاف و همگرایی منجر خواهد شد یا همچنان به عنوان یک چالش باقی میماند؟ گذره زمان پاسخ خواهد داد.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
هفت زن اسرائیلی که نزد گروه حماس در نوار غزه گروگان بودند و تقریباً 16 ماه را در اسارت سپری کردند، پس از رهایی از چگونگی زندگی خود در آنجا حکایت کردند. اسرائیل میگوید که از میان گروگان‌هایی که قرار بود طبق توافق رها شوند، 8 تن آنها جان باختند. سلطان محمد سرور موضوع را دنبال کرده است.
اسرائیل میگوید بر اساس لستی که شامگاه یکشنبه از سوی گروه تندروی حماس دریافت کرده، 8 نفر از 33 گروگانی که قرار بود در مرحله اول توافق آتش بس و آزادی گروگان‌ها از غزه آزاد شوند، جان باختند. دیوید منسر، سخنگوی حکومت اسرائیل، روز دوشنبه به خبرنگاران گفت که حماس اعلام کرده که 25 گروگان دیگر زنده هستند. او اضافه کرد که به خانواده های این 8 گروگان درباره وضعیت اقاربشان اطلاع داده شده، اما نام این گروگان های کشته شده را اعلام نکرد. با گفته مقامات اسرائیلی، مرحله بعدی آزادی گروگان ها روز پنجشنبه انجام خواهد شد و مرحله پس از آن برای روز شنبه برنامه ریزی شده. در این حال 7 زن اسرائیلی که بعد از تقریبا 16 ماه اسارت در این اواخر رها شدند، از چگونگی زندگی خود در غزه حکایت کردند. رسانه های اسرائیل از آغاز حمله نیروهای حماس به اسرائیل در 7 اکتبر سال 2023 پیهم داستان شهروندان ربوده شده خود را بیان می کردند. اعتراضات و تلاش های خانواده های نگران و مردم برای رهایی گروگان ها را بازتاب می دادند و بیوقفه با اعضای خانواده ها، دوستان و آشنایان اختطاف شده ها گفتگو می کردند. این گروگان‌ها در طول 16 ماه گذشته مبدل به چهره‌های آشنا برای هر اسرائیلی شدند، با گونه‌ای که آنها در روز رهایی گروگان‌ها احساس کردند که اعضای خانواده‌هایشان از تونل‌های وحشتناک غزه بازگشتند. رومی گونن، امیلی داماری و دورن شتاین براخر که غیر نظامی بودند به تاریخ 19 جنوری آزاد شدند. رومی گونن با دوستانش برای شرکت در فستیوال موسیقی نووا به جنوب اسرائیل رفته بود. شماری از دوستانش کشته شدند و چند مرد ناآشنا او را که زخمی شده بود یافتند و در صدد کمک با او برآمدند، اما خود نیز کشته شدند. اعضای حماس رومی را در حال ربودند که او در حال صحبت تلفنی با مادرش بود و از مرمی اصابت کرده به دستش خون می چکید. رومی بازگشت خود از تونل‌های غزه را به تولد دوباره تشبیه کرده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
عظمت الله عمرزی بهترین بازیکن کرکت سال شد. عمرزی بازیکن سرشناس افغانستان به عنوان بهترین بازیکن کرکت جهان در سال 2024 انتخاب شده است. شورای بین المللی کرکت روز دوشنبه بهترین بازیکن و بهترین تیم سال را اعلام کرد. صفی‌الله سانکزی و جزئیات بیشتر.
عظمت الله عمرزی بهترین بازیکن کرکت در سال 2024 شد. شورای بین‌المللی کرکت روز دوشنبه گفته که عظمت الله عمرزی در مسابقات بین‌المللی یک روزه در سال 2024 با بالینگ یا توپ‌اندازی سریع دست راست و توپ‌زنی فوق‌العاده نقش بسزایی در پیروزی‌های تیم افغانستان داشت.
ډیر زیات خوشحالم چې د 500 د کال غوره لوبغاړی ونومول شم. نو ډیر زیات د افتخار او د خوشحالۍ احساس ما تر کې دا غسو چې تر شای ډیر زیات مهنت او خواري مون کړی و. همداسی منیجمنت سټاف د خوانه، کوچینګ سټاف د خوانه، خاص کر د سینیئر لوبغاړو د خوانه چې موږ سره مهنت خواري شوی او په موږ غو اعتماد چې کوو، موږ ته ډیره زیاته انرژي راکوله. نو همیشه موږ به کوشش هم دا کوو چې د دې اعتماد موږ خراب نه کوو، خپل پوره کوشش وکړو چې د افغانستان لپاره داسې یو کارکردګي وکړو چې هغه د افغانستان په ګټه وي.
او در 14 بازی 417 دوش انجام داده و 17 وکت گرفته است. میانگین دوش او در هر مسابقه به بیش از 52 میرسد و اوسط توپ اندازیش نیز 20 است. عمرزی نزدیک به 25 سال سن دارد و زاده کنر در شرق افغانستان است. او از 14 سالگی به کرکت روی آورده و شامل تیم 19 ساله افغانستان شد. بعد از چند سال عضویت تیم ملی افغانستان را به دست آورد و درخشش خوبه به نمایش گذاشت. شورای بین المللی کرکت افزوده که عظمت‌الله عمرزی در مسابقات مقابل آیرلند، آفریقای جنوبی، بنگلادش و زیمبابوه دستاوردهای چشمگیری داشتم. به طور نمونه به بازی پارسال او در مقابل بنگلادش اشاره شده که عظمت‌الله عمرزی توانست در آخرین اوورها 3 بازیکن بنگلادش را خارج کند و نگذارد آنها به پیروزی برسند. مشهورترین و با استعدادترین بازیکنان جهان نامزد بهترین کرکتر سال می شوند. در قالب بهترین تیم بازی‌های یک روزه نیز عظمت‌الله عمرزی، رحمان الله گربز و الله محمد غزنفر شامل هستند. نام راشد خان در جمع بهترین تیم 20 اووره سال 2024 دیده می شود.
مو اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه‌های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد FAO از ادامه چالش جنگل زدایی در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. FAO دیروز با نشر تصاویری از برخی مناطق شرقی افغانستان در وبسایت خود نوشته که جنگل زدایی گسترده منجر به آسیب قابل توجهی محیط زیست و از دست دادن معیشت در این کشور شده است. جزئیات را در این گزارش با هم می‌شنویم.
اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید که جنگل زدایی گسترده منجر به آسیب قابل توجهی محیط زیست و از دست دادن معیشت در افغانستان شده است. این اداره روز دوشنبه 27 جنوری با نشر از تصاویر از برخی مناطق شرقی افغانستان در وبسایت خود نوشته که جنگل زدایی همچنان به حیث یک چالش در این کشور باقی مانده و کاهش قابل توجه در پوشش جنگلی و درختچه‌ها در افغانستان مشاهده شده است. FAO همچنین گفته که از سال 1990 تا 2000 میلادی جنگل زدایی در افغانستان با میانگین سالانه 2.3% مشاهده شده است. در همین حال شمار از باشندگان ولایت شرقی افغانستان مدعی‌اند که ممانعت در برابر قطع غیر قانونی درختان در این جنگلات صورت نمی‌گیرد. سلمه اخپلواک باشنده ولسوالی شیگل ولایت کنر به رادیو آزادی گفت:
او سم دغه چړی لرګی هم د خلکو روان دی بیر شیګل
چوب بلود را در ولسواری شیګل مردم میزنند و چنار را هم میزنند که در زیر سایه هایش مردم زمان جرگه ها میکردند. درختان توت که میوه خشک کشور است حالا تجارها پشت آن را گرفته و میزنند و همه را تقریبا ختم کردند و درختان املوک را هم میزنند و چور کردند. حکومت طالبان هم مانع نمیشود.
از سوی همزاکر یکی دیگر از باشندگان این ولایت به رادیو آزادی گفت که از بیکاری و نبود درآمد به قطع و فروش چوب درختان رو آورده است.
من گورنم پخپل زغرته من و برادرانم می رویم سرکو و چوبهای بلوط جنگلات را می زنیم و می آوریم در بازار و مردم می فروشیم چون کاروبار نیست و مجبور هستیم.
اما دین محمد فرهمند آقای محیط زیست در این مورد به رادیو آزادی گفت:
جنگل زدایی باعث تخریب محیط زیست و آسیب رسیدن به محیط زیست و آلودگی بیشتر میشه، طوری که باعث کاهش بیولوژیکی دی اکسید کربن در اتمسفر میشه و چرخهای بازخورد منفی را افزایش میده، طوری که به گرم شدن کره زمین و حوادث طبیعی منجر میشه. متاسفانه امروز مردم به خاطر فقر و ناداری رو میارن به جنگل زدایی و قطع درخت ها و تجارت های سیاهی که در این زمین ها وجود داره. مردم اجازه میده تا که همین جنگلات قطع کنه و به جنگلات آسیب بزنه.
خواستیم در این مورد از مصباح‌الدین مستعین، سخنگوی وزارت زراعت، مالداری و آبیاری حکومت طالبان بپرسیم. او به تماس های رادیو آزادی پاسخ نداد، اما در وبسایت این وزارت آمده که راه اندازی برنامه ها برای حفاظت از منابع طبیعی و جنگلات افغانستان از برنامه های اساسی و در حال اجرای این وزارت است. وزارت داخلی حکومت طالبان نیز یک سال قبل گفته که این وزارت یک قطعه خاص را به هدف حفاظت و نگهداری جنگلات افغانستان ایجاد و کسانی که سبب قطع درختان جنگلات و از بین بردن منابع طبیعی می شود مورد پیگرد و مجازات قرار خواهند گرفت. طبق گزارش اداره غذا و زراعت سازمان ملل، مساحت جنگل‌ها و بوتازارها تقریباً 1.78 میلیون هکتار است که برابر به 2.8% مساحت این کشور را تشکیل می‌دهد.
برنامه خبری رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، در همین جا می‌رسیم به نیمه برنامه. ساعت 7:30 است. توجه کنید به سرخط خبرها. ملل متحد بعد از اینکه تاجیکستان ماه گذشته ده ها پناهجوی افغان را به افغانستان اخراج کرد، میگوید که دوشنبه باید اخراج پناهجویان افغان را متوقف کند. هزاران پناهجوی افغان از چندین دهه به این سو به تاجیکستان همجوار پناهنده شدند. ازبکستان موافقه کرده که قرارداد عملیات تردد ریل میان حیرتان مزار شریف و ترمیم و نگهداری آن را با حکومت طالبان تمدید کند. وزارت ترانسپورت ازبکستان روز دوشنبه گفت که این موافقتنامه در جریان دیدار محمد اسحاق صاحبزاده، معین اداره خطوط آهن افغانستان از تاشکند، و ملاقات وی با الهام محاموف وزیر ترانسپورت ازبکستان صورت گرفت. وزارت معدن و پترولیم حکومت طالبان از امضای قرارداد استخراج 5 معدن سرب و جست بامیان با چندین شرکت خبر می‌دهد. خبرنامه روز دوشنبه این وزارت گفته که قرارداد این معدن در ولسوالی یکاولنگ با شرکت‌های افغان‌جرمن، الحرمین، گاماییگل، کندهار خوگیانی و موسا سلطان امضا شده است. وزارت انرژی قزاقستان میگوید شرکت دولتی قزاق گاز برای سهمگیری در ساختن پایپلاین پروژه تاپی در حال گفتگو است. پروژه عظیم تاپی قرار است گاز ترکمنستان را از طریق افغانستان به پاکستان و هند برساند. سویدن از راه اندازی تحقیقات درباره قطع یک کیبل فایبر نوری در زیر بحر خبر می‌دهد. احتمال می‌رود که این کیبل میان لاتویا و جزیره گوتلند در نتیجه عمل تخریبکارانه قطع شده باشد. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید.
کاروان زهر.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، با سلام و وقت شما بخیر. به این برنامه کاروان زهر با من مرسلین ارسلا خوش آمدین. در برنامه هفته در رابطه به مشکل ریلپس و یا معتاد شدن مجدد فرد تداوی شده به مواد مخدر بحث میکنیم. آخرین سروی در رابطه به میزان ریلپس و اعتیاد مجدد در میان معتادان تداوی شده نشان داده که فیصدی ریلپس در میان معتادان تداوی شده در جهان 60% است و به بنیاد آمار تخمینی از مراکز ترک اعتیاد در افغانستان که توسط سازمان صحی جهان نشر شده، میزان اعتیاد مجدد در میان معتادان تداوی شده چیزی حدود 70% است. شماری از معتادان داخل بستر در مراکز ترک اعتیاد نیز در انگام مصاحبه با برنامه کاروان زر گفتند که از 2 تا 5 بار مواد مخدر را ترک کردند، اما بار دیگر با آن معتاد شدند. در این برنامه با مهمانان خود متیولا وزیری روانشناس، میوان هوشمند کارمند اجتماعی در یک مرکز ترک اعتیاد و دکتر نیمان پوپل متخصص تداوی معتادان صحبت میکنیم. برنامه را با متیولا وزیری آغاز میکنیم. وزیری صاحب، در ابتدا اگر به گونه مختصر در رابطه با ریلپس و یا اعتیاد مجدد در میان معتادای مواد مخدر و عواملی که سبب ریلپس میشه معلومات بتین.
در ابتدا باید بگویم که عود یا برگشت بیمار، به خصوص برای شخصی که مدت طولانی از مواد مخدر را مصرف نموده است، زمانی که برای اولین بار بعد از ترک مواد مخدر مواد را استفاده می کند، به نام لپس نامیده می شود. استفاده مکرر آن به نام ریلپس یا برگشت دوباره گفته می توانیم. اما عمی لپس کردن ممکن سبب معتاد شدن یا برگشت دوباره ما پیغمبری شوه و یا هم وسواس و خود را کنترل کنه، در همین جا توقف کند و دوباره صحتمند بماند. استفاده مکرر مواد مخدر را به نام ریلپس یا برگشت دوباره به طرف معتاد شدن یاد میکند. قبل از همه ما باید تعریفی از اعتیاد داشته باشیم. اعتیاد بیماری روانی بازگشت پذیر عود کننده مزمنی است که میتواند فرد را مکررن به طرف عود و یا برگشت برود. از جمله می عوامل روانی فردی که میتواند در عود و یا برگشت مجدد به سوی مصرف مواد مخدر نقش داشته باشد عبارت از صفات شخصیتی خود شخص است، تفکرات غیر منطقی خود شخص است، باورهای غلط شخص معتاد است، خودشگفت پذیری پایین است، بیماری های جسمی و نارضایتی بدنی است، عدم دانش و آگاهی لازم است و مسئولیت پذیری پایین، عدم آزادی و عدم خودکنترلی رفتاری است و هوش هیجانی پایین، هوش مصنوعی پایین، مشکلات کسب آرامش، لذت، مقاومت در برابر تغییر. چون این شخص در اجتماع زمانی که مواد مخدر را مصرف نموده از لحاظ شخصیتی بسیار آسیب زیاد دیده و مصرف مواد مخدر تبدیل به یک لکه اجتماعی ننگ برای شخص مصرف کننده مواد مخدر شده است. زمانی که فرد مواد مخدر مصرف نموده به خود به فامیل خود هیچ گونه رسیدگی ننموده، فقط در فکر مصرف مواد مخدر بوده و در فکر دریافت مواد مخدر و همین فرد معتاد چگونه این مواد مخدر را در کجا به مصرف برساند و از مسائل اجتماعی به دور مانده است و در این زمان که می خواهد که صحتمند شده در مسائل اجتماعی اجتماع بالای این فرد معتاد هیچ باور را ندارد، چون میگوید که خودت یک شخص معتاد مریض بوده اید و فعلا هم ممکن مریض باشی و یا هم ای بالای امی فردی که مواد مخدر مصرف نموده در خودت در اجتماع حقیر فکر نماید که در هر مسائل اجتماعی که دخیل می شود و مردم بالاش اعتماد ندارد.
اعتیاد بر روابط اجتماعی، شخصیت و اقتصاد فرد چی تأثیر می‌گذارد؟
معتاد بالاخره حمایت فامیل از دست می‌ده، مشکلات اقتصادی مواجه میشه، دست می‌زنن به جرائم.
دستم به مکتب بود، به ما گفت پدرت پدریس دزدی میکنن.
وقتی که امروی مواد مخدر استفاده کردنش شروع کردن، وظیفه ما را از ما گرفت.
بیرون که ببرن تعقیب ما میباشن، این کلام چیز را نبردارم.
برای نجات از آسیب‌های مواد مخدر برنامه کاروان زهر را دنبال کنید.
با تشکر از وزیری صاحب، هوشمند صاحب، اگر به بعد اجتماعی ریلپس بیاییم، چی عوامل در اجتماع وجود داره که فرد پس از ترک مواد مخدر و ترک مرکز تداوی دوباره معتاد میشه؟
هرچند جامعه افغانی و افرادی که دارن در جامعه زندگی میکنن و جامعه را تشکیل دادن از مریضی اعتیاد و پس از تداوی متاسفانه که آگاهی لازم ندارن، این افراد دوباره برگشت مریض یا ریلپس را دوباره شروع کردن مواد یا دوباره معتاد شدن میگوین. ولی ریلپس یا عود برگشت به مریضی اطلاق میشود که پس از معالجه کامل و سهلمندی دوباره به اندازه اولی یا پیش از تداوی موادی که مصرف میکرد با مو اندازه مواد مصرف کنن، این ریلپس میگن. علم اعتیاد و تحقیق که صورت گرفته، تریگرها یا همان خطرات اجتماعی و محیطی سر راه یک مریض است. مثلا یک مریض معالجه شده از ساحات و مکانهای عبور مرور میکنه که قبلا در آن ساحه استفاده مواد مخدر داشتن، که این تریگرها و خطرات باعث میشه وسواس مریض و دوباره گرفتن مواد شود و یا هم با همتای خود ملاقات و سر می خورد. همتا هم کسی که همراه اینا مواد مصرف کرده با اونا دوباره سر می خورن. دوستی که همیشه مواد را با هم خریداری و استفاده می کردن اینا که مقابل میشن متاسفانه که وسواس میشن و میل دوباره مواد گرفتن و یا ریلپس میکنن، و یا هم محیط اجتماعی آلوده از حرفها از حرفای رکیک نسبت به فرد معالج شده، و یا هم خرید و فروش استفاده کننده ها موجود وجود داره که مریض معالجه شده از پاکی و نگفتن به مواد مخدر را وادار به وسواس تضعیف تصمیمشان میکنه، یعنی تصمیمشان ضعیف میشه تصفانه که دوباره مواد میگیرن.
خب دو مهمان ما در رابطه با عوامل محیطی و بود روانشناختی ریلپس گفتن. پوپل صاحب، چون اعتیاد خودش نوع بیماری است و اگر به مسئله ریلپس از دید طبی نگاه کنیم، چه عوامل سبب میشه تا فرد پس از سپری کردن یک مرحله طبی و با برگشت نزد خانواده بار دیگر به مواد مخدر رو میاره؟
ریلپس یک کلمه طبی معمول است و در اکثر موارد طبی استفاده زیاد دارد و اصلا بازگشت و ظهور مجدد اعراض و علائم یک بیماری بعد از تداوی گفته می شد، یا به اصطلاح هم اوت دوباره هم میره گفته می تانیم. از نظر معالجه و تداوی اگر بگیم عواملی که بسیار نقش بازی میکنه، در قدم اول استرس است که یکی از شایع‌ترین علت ریلپس در نزد مریضان استفاده کنندگان مواد مخدر است. دیگر محیط و مکانهای مرتبط با رفتار مریض است، یعنی به این معنی که با محیطی که مریض در ارتباط است، با افرادی که در ارتباط بوده قبلا و بعد از تداوی دوباره با اینا ارتباطات برقرار میکنه، و یا در محیطی که زندگی میکنه دسترسی ساده به مواد مخدر است، قیمت پایان مواد مخدر است، و دیگر افراد دوستایش که قبلا با این مواد مخدر استفاده میکرده با اینا که در تماس میشه پس دوباره تشویق میشه. عامل دیگهش احساسات منفی هست که خود مریض در برابر خود داره، و یا ای که بعض چالش های پرانگیز یا انگیزه های منفی به خود را میتن. در نتیجه یک برداشت غلط از تداوی، برداشت غلط از محیط، برداشت غلط از گفتار، و یا ای که امی پروسه تداوی و یا گفتار که امی مشاور ما برش میتن، یاره یک برداشت غلط در قسمت خود میکنه و در نتیجه مریض دوباره ریلپس میکنه. دیگر یکی از عوامل دیگر عوامل فرهنگی و اموراتی که مربوط به رسم و رواج موشما میشه، یعنی هی که بعد از اینکه مریض تداوی میشه یاره در یکی از محافل خوشی و در یکی از جشنها و یا هی که امورات فامیلی خود وقتی که اشتراک میکنه، در اوجه یک تعداد مردم استفاده از مخدرات میکنه، مثلا بلیموم در اطراف و ولایات، یا مردم از چرس استفاده میکنه، و یا هی که بعضی که از تریاک استفاده میکنن، یا پس دوباره مریض یک شیوه تشویقی را به خود میگیره که از نظر فرهنگی و کلتوری این باعث ریلپس مریض میشن. عوامل دیگری که بازی میکنه یک تعداد محرکات اصلی هست که در ذهن خود مریض خطور میکنه، اینا همه در ریلپس مریضان نقش مهم بازی میکنه.
آیا میدانستید؟ آیا می دانستید که استفاده از مواد مخدر توسط مادر حامله سبب سقط کودکش می شود؟ در این رابطه صحبت های دکتر واحدالله کوشان را می شنویم.
در مجموع مواد مخدر ساختار کیمیاویش طور تنظیم شده که از مانع پلاسنتا عبور می کنه. پلاسنتا یک پل ارتباطی میان مادر و جنین در داخل بطن مادر است، تغذیه می شود، خود جسم مادر از طریق خون و جنین تغذیه می شود. مواد مخدر چون مواد منحل در شحم است و در زمین میشه بسیار با سادگی از این موانع پلاسنتا عبور کنه و داخل خون خود جنین شود. همان تاثیرات منفی که بالای یک مادر حامله مواد مخدر دارد، همون تاثیرات منفی بالای جنین هم دارا می باشد، و یکی از عوامل عمدهش سقط جنین است. تقلصات داخل رحم بیشتر می سازد و ای خود جنین که با دسته مراحل مختلف غرس می باشد در خود رحم مادر، ای از اون جای غرس شدگی بیرون بکشه و این حرکات باید سیزی می شد تا سقط شود یک طفل. و در زمین ماده مخدر در مایه امینوتیک یا مایه که طفل لوجه زندگی میکند و شناور میباشد، این هم یه مخلوط میشه، زمانی که مخلوط شد با کمبود اکسیژن جنین مواجه میشه و باعث سخت میشه. مواد مخدری که بیشتر باعث سخت جنین میشه و استیمولانت های مواد محرک است. مواد محرک متامفتامین یا شیشه است، امفتامین است و کوکائین است، نیکوتین و غیره میباشد، چون این تحریک پذیر است و این بیشتر و بیشتر از طریق خون و مادر برای سیستم عصبی جنین تاثیرات منفی دارد و از جانب دیگر چون شدت بیشتر از زمینه را به خاطر سخت جنین مساعد می‌سازد. در قدم دوم هیروئین است که تجاربی را ثابت ساخته و ریسرچ‌های که صورت گرفته این هم به نوبه خود باعث سخت جنین میشه. در قدم سوم تریاک و حتی دواهایی که بدون مشوره دکتر میگیره و استفاده میکنه این هم باعث سخت جنین میشه. با ترتیب تبلت خواب آور، چرس و نمجموع مواد مخدر به نوبه خود تاثیرات منفی بالای مادر حمل و بالای جنین داشت.
آیا میدانستید؟
وزیر صاحب نشانه های عمده نزد فرد تداوی شده قبل از برگشت به استفاده از مواد مخدر کدام ها است؟ و مسئله دیگه ای که برخی معتادا و خانواده هایشان میگن که بیتوجهی روانشناسان در انگام تداوی نیز بعضن سبب میشه که فرد معتاد با مرخص شدن از مرکز تداوی دوباره معتاد شود.
علائم هشدار دهنده بازگشت دوباره به ایجاد افسردگی هست، اضطراب هست، میل و یا اشتیاق به مصرف مواد مخدر است، عود عاطفی یعنی به محبت داشتن به مواد مخدر می باشد. فردی که در جریان تداوی بوده ممکن مهارت های لازمی را کسب ننموده و قادر به انجام نگفتن به مواد مخدر نخواهد بود. زمانی که یک مصرف کننده ای مواد مخدر و یا هم مواد مخدر را میبیند، میل یا وسواس یا کراوینگ به طرف مواد مخدر پیدا میکند. اما این فرد با بهانه های گوناگون خود را به طرف مکانی میرساند که در اون مکان مواد مخدر دریافت و یا هم مصرف آن برایش راحت بوده تا نتواند مردم بالای این فرد شک و شوبی پیدا کند. اما فرد معتاد دفتنی وزن خود از دست میدهد، تغییر در رفتار فرد، تغییر در گفتار فرد، تغییر در خلق فرد، تغییر در خوراک فرد، تغییر در تمام مسائل روزمرش یک تغییر دفتنی وارد می شود که خانواده و اطرافیان آن را به خوبی درک کرده خواهد تانست. زمانی که مراجع یا کلاینت به روانشناس خود مراجعه می نماید، در زمان ترک مواد مخدر کانسلر یا روانشناس در تشخیص اختلال های مراجع خود عاجز بماند و قادر به تشخیص اختلال مراجع خود نشود، چطور بتواند که برای مراجع خود یک پلان تداوی کامل و جامعی را طرح کند؟ اگر روانشناس قادر به دریافت مشکلات های روحی، روانی، جسمی، اجتماعی مراجع خود گردد، می تواند برای مراجع خود یک پلان تداوی درست را، راهکار درست را و پیش ببرد. در زمان دریافت کیس یا اختلال مراجع خود، برای همان اختلال باید یک پلان تداوی کامل را برنامه ریزی نماید که مراجع قادر به اخذ جلسات خود گردد. در زمان جلساتی که کلاینت یا مصرف کننده مواد مخدر دریافت می نماید، قادر به مهارت های لازمی را دریافت نماید. زمانی که در اجتماع می آید، زمانی که یک کسی برایش یا فردی برایش می گرد یا یک رفیقشان که در جریان مصرف مواد مخدر با هم دوست بودن برایشان پیشنهاد می نماید که شما بگیرین مواد را مصرف نمایید و این مراجع چون برنامه ها و مهارت های لازم را عقد نموده قادر به این باید شود که برای فرد معتاد مهارت های نگفتن را یاد داشته باشد. باید روانشناس یا کانسلر برای مراجع خود برنامه های اساسی که در جریان تداوی طرح نموده است از آن برنامه ها برای مراجع خود فالو اپ یا برنامه تعقیبی نیز داشته باشد که برنامه تعقیبی به سه نوع می باشد. یک، خود کانسلر یا روانشناس به تعقیب مراجع خود می رود که همان مهارت های لازمی را که در جریان تداوی عقد نموده است رهنمود برایشان نیز نماید. موضوع دومی میشم کلاینت یا مراجع خودشان زمانی که دچار مشکلات می شود با کانسلر یا روانشناس خود مراجعه می نماید و مشکل خود را با روانشناس خود در جریان می گذارد و روانشناس قادر باید به این شود که بیز یا عامل اساسی مشکل کلاینتشان چی هست. و موضوع سومیشان تبادل نظر از طریق تماس های تلفنی می باشد.
وزیری صاحب تشکر میکنم از شما. هوشمند صاحب، شیوه بهتر کدام است تا کارمندان اجتماعی با در پیش گرفتن آن مانی ایتیاد مجدد فرد شوند و خانواده و اقارب فرد معتاد در مرحله پس از ترک مواد مخدر چی مسئولیت های دارند تا مانی ایتیاد مجدد عضو خانوادهشان شوند؟
متاسفانه از عدم امکانات و تعداد مریضان در افغانستان و جز از مؤسسات دیگر مکانهای ترک ایتیاد پروسه تعقیبی مریض را ندارند. یک کارمند اجتماعی زمانی که پروسه تعقیبی یک مریض را به دوش دارد و یا هم مسئول و مدیر قضیه یک مریض است، به گونه آنچنانی که باید با مریض خود سهولت ایجاد کند و تمامی مشکلات مریض خود را از زمان بستر بودن یادداشت کرده رسیدگی نکند و یا هم پابند و وعده و تقسیم اوقات تنظیم شده که دارد ملاقات با مریض خود نباشد، چانس ریلپس یا برگشت مریض زیاد و زیادتر می شود. زمانی که مریض معتاد به مواد مخدر از بستر رخصت می گردد، کارمند اجتماعی و یا هم کارمند دیگر صحی باید مدیر قضیه این مریض باشد. مثلا اگر مشکل صحی دارد در ارتباط با فامیل مریض آن را تعقیب کند که با مریض معالجه شده برخورد درست می شود یا نه، یا مشکل صحی آن را فامیل جهت تداوی اقدام کرده یا می کند یا خیر، یا مشکل حقوقی دارد تعقیب نماید مانند یک وکیل مدافع که کارها به کجا رسیده، آیا مریض تداوی شده به حق و حقوق خود رسیده و یا که خیر. همین گونه مسائل دیگر متاسفانه هم وجود دارد و فرهنگ افغانی عدم امکانات در افغانستان زمینه چنین خدمات به مریض شفایاب مساعد نکرده و مساعد نیست. مسئولیت های فامیل در قبال مریض شفایابشان سرمایه صحتیابی مریض محسوب می شود. یعنی اگر فامیل ها به گونه درست از مریض شفایاب خود مراقبت و محافظت نکنند، در حقیقت سرمایه صحتیابی مریض خود را قطع و ضایع کردند. هیچگاه پس از معالجه با مریض خود مثل روزهایی که مریض برخورد میکردن رفتار نکنند، پشتیبان مریض خود باشند، در هر مسئله و امور با ایشان مشورت داشته باشند، بجای کارهای آمرانه شیوه نرمتر و مدارا و مشورت را در پیش بگیره. جهت مدعم شدن دوباره مریضشان در جامعه تلاش های خود را بکنند، احساس همسویی و همدستی به مریض خود بدهند تا دوباره مریض ریلپس و برگشت نداشته باشد. کوشش بکنند که مصروفیت سالم به گونه‌ای که تحت نظارت خودشان باشد زمینه سازی بکنند به مریض خود. آگاهی به عام مردم در مورد ایتیاد تداوی یا معالجه معتاد و برخوردهای پس از معالجه داده شود. یعنی عدم آگاهی اجتماع یک خطر برای مریض شفایاب است تا متاسفانه دوباره ریلپس میکنند این مردم. مسئولیت های اجتماع در برابر مریضان شفایاب از کلمات تحقیرآمیز مسخره‌گونه استفاده نکنند. مریض را پس از شفایابی دوباره به گونه سالم بپذیرند. از اشتباهات و مشکلات قبلی که داشت برای شادآور نشوند. در امورات اجتماعی نظر و مشوره ایشان را بگیرند و احساس کمی برش نتند. هر فرد در اجتماع خود مسئولیت دارد تا از خرید و فروش مواد نشاور جلوگیری کنند. افراد متخلف را به ارگان‌های زیرب نشانی شد بکنند تا توانسته باشند از افراد سالم جامعه خود محافظت و از افراد شفایاب از دام ایتیاد از ریلپسشان یا برگشت دوبارهشان جلوگیری کرده باشند.
زیرا
زیان‌های صحی استفاده از مواد مخدر کدام هاست؟
همیشه رنگ از یا پریدگی است. حواس نرمال یا تعادل ندارن. همیشه فکرشان غلط است. از لحاظ رویه، از لحاظ سلوک، از لحاظ گفتار.
اول که مرا یک آدم بگوید 20 کیلو رو بگید دو منزل بالا کنم 20 کیلو رو نمیتونم.
سی دندانی که داشتم دو تا از یابات نیست. من 53 کیلو وزن داشتم. در حالت عادیم 35 کیلو را احساس نمیکنم که وجود من گوشت برداشت داشته باشه.
همه چیزای من از بین برد دیگه. جوانی ما گرفت.
دنبال مواد مخدر اصلا نرم. دنبال تا یک سیگریت نرم. عاقبت من که رقم شد از اونها شاید بدتر شود.
کاروان زهر، برنامه اختصاصی رادیو آزادی، شما را از زیان‌های کشت، تولید، قاچاق و استفاده از مواد مخدر آگاه می‌کند.
خب اگر به نشانه های اعتیاد مجدد فرد تداوی شده برگردیم، پوپل صاحب، نشانه های اعتیاد مجدد در افراد کدام است؟ چون برخی دکتران تداوی ناقص را علت ریلپس می دانند، خود تداوی ناقص چی است؟
تداوی ناقص به این معنا که یا ای که مریض خودش علاقمند نمیشه به تداوی و یا ای که از مرکز تداوی پا به فرار میگذاره و یا هم ای که در جریان تداوی توسط دوستانش و اعضای فامیلش یایش برش مواد آورده میشه و ای در جریان تداوی از مواد مخدر باز هم استفاده میکنه. در پالی از این تداوی ناقص ما گفته میتونیم که از نظر مدت زمان کوتاه میباشه، یعنی ای که مدت زمانی که نظر به استانداردهای بین المللی از او در نظر گرفته نمیشه و شیوه های تداوی غیر استاندارد در تداوی موجود است. هر یک مرکز تداوی که به نام معتادین ایجاد شده و یاره به شیوه های تداوی های مختلف در پیش رو گرفتن که اونا هم میشه که بعضاً غیر مستند باشه و همچنان یکی از شیوه های تداوی که در لبس مریضا نقش بازی میکنه به شکل تداوی جبری است. یعنی ما باید قبل از اینکه مریض آماده ترک اعتیاد چه باید کتش یک مشوره و یا یک کانسلینگ فوق العاده خوب دقیق صورت بگیره تا ای که مریض آماده به ترک اعتیاد شود. هرگز اوتو مریضا باز رو به ریلپس نمیارن. توصیه یک دکتر با یک مریض معتاد همیست که اول تصمیم مهم بگیره در ترک اعتیاد، چرا که ریلپس در نزد از این مریضا تقریبا بعد از ترک اعتیاد اکثرا دیده میشن. بنابراین نقش اساسی و مهم تصمیم خود فرد معتاد بازی میکنه. به این لحاظ توصیه یک دکتر همیست که از مخدرات دور باشه، از تفکراتی که سبب به وجود آمدن ریلپس در نزد میشه دور باشه، به خود یک مصروفیت سالم پیدا کنه، یک ورزش کنه یا ای که در پالی اعضای فامیل خود به شکل یک فرد دلسوز با خانواده خود عمل کنه، با سر خود دل بسوزانه، با فامیل خود دل بسوزانه، کوشش بکنه که تا از مخدرات دور باشه. ریلپس و یا یک اوت مرض تعلق به شخص داره. اگه او شخص بخواد که به صفحه ریلپس نره و فامیلش سر شخص دل بسوزانه، یک رفتار نیک و کردار نیک بعد از صفحه ترک اعتیاد با مریض داشته باشه و یا اکثر مریضا به صفحه ریلپس نخواهد بره. ولی ای که اگه فامیل سرش دل نسوزانه، خود مریض سر خودم دل نسوزانه، بی تفاوت در برابر خود در برابر فامیل باشه و دلبستگی به خودم نداشته باشه، حالت دلسوزی نداشته باشه و ذهنیتی های خرابه به خود و محرک های خرابه به خود رابطه و یاره و با او تعداد دوستایی که قبلا با ای در تماس بوده با اونا در تماس باشه، بناهن مریض باز هم به صفحه ریلپس میره.
با تشکر از مهمانان برنامه که در این بحث با ما اشتراک کردن و تشکر از شما شنونده های عزیز که برنامه هفته کاروان زر را تا پایان دنبال کردین، تا هفته و برنامه دیگر خداوند یکتا و نگهدارتان.
کاروان زهر.
Thank you.
Yeah.